در ولایت ابو جد در مال طفل بود. بعد از اینکه معنای ولایت رو بحث کردیم، فرق ولایت از نیابت، عرض کردیم که مرحوم شیخ در چهار قسم از اقسام ولایت بحث کرده است. قسم اول ولایت اب و جد بر مال طفل است، به بیع و شراء و امثال این. اصل این ولایت، ولایت اب و جد بر مال طفل، شاید از مسلمات فقهی است و به طوری که نیاز به بحث از اثبات اصل این ولایت نباشه. ما قبلا گفتیم ولایت دلیل میخواد. یکی از فرقهای بین ولایت و باب ولایت و باب نیابت و وکالت این است که ولایت نیاز به دلیل خاص داره. اینجا ولایت اب و جد بر مال طفل خودشون یکی از مسلمات فقهی بلکه شاید عقلایی هم باشه. کی از اب و جد اولاس به طفل خودش و اموال طفل خودش بهرند؟ اینکه ولایت داده بشه به کسی دیگری، چون طفل خودش که جهت عدم رشدش تصرفاتش قهرن محجرون علیه، یک ولی میخواد. ابو جد اقرب به طفلن تا غیر ابو جد و دلسوزتر بر طفل خودشون هستن. ولذا نکته ولایت ابو جد بر مال طفل خودشون شد از نکات واضحه و مسلمه عقلائیه و متشرعیه و فقهیه است. الا اینکه این در این حال آقایون بحث کردن از ادله لفظی بر ولایت یا ادله دیگری بر ولایت استدلال بر اصل ولایت ابو جد و طفل کردن، شاید نکتهش اینه که بخواید با تمسک به جستجوی از ادله مثلا به اطلاقات و عموماتی برسیم که در موارد شک بتونیم از اونها استفاده کنیم. و الا اصل ولایت فی الجمله مسلمات هست، ولی خب این یه دلیل لبی فی الجمله ایست. اگر جایی شک کنیم، مثلا ابی که فاسق است، ابی که فلان است، ابی که برخلاف مصلحت طفل تصرف میکنه، اینجاها ممکنه شک کنیم که این ولایت باشه یا نباشه. اگر ادله لفظی بر اصل ولایت داشته باشیم، میشه به اطلاقات اونها رجوع کرد. اگر نداشته باشیم، این دلیل لبی است که قدر متعقنش غیر این جهاز. ولذا به این مناسبت متعرض ادله هم استدلالاتی که مرحوم شیخ و دیگران شدن در رابطه با اثبات اصل ولایت هم خواهیم شد. پس اولا ما درباره اصل ولایت ابو جد بحث میکنیم، بعد در شرایط و حدود این ولایت. استدلال بر اصل ولایت و مرحوم شیخ به دو دلیل استدلال کرده است. یکی به اجماع، فرموده است اجماعی است، دیگری هم به روایات خاصه. سری از روایات را ذکر کرده به عنوان استدلال بر ولایت. اجماع اصطلاحی البته در اینجا نبایستی مراد شیخ باشه، نبایستی ادعا بشه، چون اجماع اصطلاحی به معنای اتفاق مجمعین به عنوان اجماع تعبدی شاید نشه اینجا پیدا کرد، با وجود روایاتی که ممکنه این روایات مدرک این فقها باشه. به احتمال قوی مقصودش از اجماع همون تسالم و ضرورت و اتفاق و وضوح و روشنی فقهی است و نه اجماع تعبدی که گفته بشه در اینجا روایات هست، ادله دیگری هست دیگه مال مدرکیت هست در امثال اینا. این حکم اینقدر روشنه در فقه ما، بلکه در فقه شریعت اسلامی و حتی فقه سنی ها که محل تشکیک و اختلاف و احتمال خلافی درش اصلا نیست. باید مقصود شیخ از تمسک به اجماع این باشه. و میشه هم تمسک کرد اضافه بر اجماع اگر بنا بشه به ادله لبی که اجماعی که از اوناست تمسک کنیم، به همون چیزی که اشاره شد به سیره عقلا هم میشه تمسک کرد، چون سیره عقلا هم بر همین جعل ولایت برای ابو جد دست در اموال طفل شد و ردعی هم ثابت نشده از سیره عقلا، بلکه به سیره متشرعه هم میشه استدلال کرد. عمل متشرعه در تمام دوران ها و ازمنه بر این بوده که اموال اطفال به دست پدرانشون بوده، اونها تصرف میکردن در این اموال. پس در حقیقت ما میتونیم این اجماع رو برگردونیم یا به ضرورت فقهی یا به سیره عقلا یا به سیره متشرعه یا به هر سه اینا. اینها ادله لبی مسئله است، ولی این ادله همچنان چه گفتیم اشاره کردیم به درد اونجایی که ما شک کنیم نمیخوره، چون ادله لبی اطلاق نداره، قدر متعقنش غیر از موارد تشکیک و شک، به خلاف ادله لفظی که دلیل دوم مرحوم شیخه اونها اخبار رو که توسط کرده اگر تمام بشه شیعی از این اخبار در موارد شک در شرطیت شرطی در اعمال ولایت اب و جد بر والدین میتونیم به عموم اون دلیل یا به اطلاق اون دلیل توسط کنیم. پس مهم بحث از اخبار خاصه ایست که مرحوم شیخ توسط جستن به این اخبار بر اثبات ولایت. اخبار را میتونیم به دسته های مختلفی تقسیم کنیم. یک دسته، یک طایفه از این اخبار اخباری است که به عنوان در باب وصیت وارد شده، وصیت پدر به مضاربه مال طفلش بعد از فوت خودش، که این اخبار دلالت میکرد برای اینکه پس پدر ولایت تصرف در اموال اولاد خودش رو داشته، چون این ولایت رو داشته و بعدا میتونسته به دیگری هم بده و وصیت کنه. مهم روایات این دسته دو روایته، یکیش روایت محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصيه ان يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم فقال لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي. در جلد 13 وسائل باب 92 از احکام الوصایا حدیث اول. این روایت مفادش اینه که کسی سوال شده از امام صادق سلام الله علیه، کسی ان رجل اوصا الى رجل، به مرد دیگری وصیت کرده اند موته، که این وصیت کرده به بچه های خودش، باقی مانده های خودش بعد از خودش، و به مال لهم، یک مالی هم اینها دارن این بچه ها، و اذن له عند الوصیه، اذن داده به اون شخص مقتدای وصیت که یعمل بالمال، در این مال عمل کند، کار کنه، این مضاربه است، و یکون الربح بینه و بینهم، سود این مال هم بین هر دو، این الربح بینه و بینهم کنایه از اینی که یعمل بالمال مضاربه هم، چون در باب مضاربه اینجوریه. سؤال میکنه آیا این جائزه؟ فقال علیه السلام لا بأس به من اجل ان، بعد تعلیل میکنه، فهمه اشکال نداره، میتونه کار کنه در اون مال، بخره بفروشه، ربح هم بینه و بینه. چرا؟ من اجل ان اباه قد اذن له فی ذالک و هو حی. بعد امام تعلیل میکنه، میفرماید چون پدرش، پدر این بچه ها، پدرشون اذن داده در این در زمانی که او حی بوده، زنده بوده، درسته بعد میمیره این پدر و اینها یتیم میشن و این تصرف در مال یتیم، که انه این روایات نازل به اون در باب مال یتیم، در باب مال یتیم مضاربه به مال یتیم جایز نیست، روایات زیادی داره نهی میکنه از مضاربه به مال یتیم، و اینکه اگر کسی به مال یتیم مضاربه کرد ضامن خواهد شد، سود مال یتیمه، مال یتیمه، و اگر سودی داشت، ولی اگر خسارتی بود ضامنه. و در بعضی از روایات مال یتیم آمده که اگر به اندازه اون مال توی کار کننده مال داری کنار بذاری برای مال یتیم، اگر خسارت کرد از اونو بهش برگردونی میتونی عمل کنی، و الا نمیشه عمل کرد. در باب مال مضاربه به مال یتیم روایت ناهی زیاده از پیغمبر از عمه اطهار صادر شده، تو ذهن سنی ها هم بوده، سنی ها از اون کج فهمی هایی که دارن یکی اینجاست، اینو توسعه دادن از چونچه از روایت بعدی فهمیده میشه، توسعه دادن حتی اگر جایی وصیت بخواد بکنه پدر به تصرف در مال یتیم، در مال اموال خود، بچه های خودش بعد از فوت خودش، گفت به نحو مضاربه، گفته اینم جایز نیست، چون این وصیت باطله، چون تصرف به مال یتیمه، در مضاربه به مال یتیم، و مال یتیم لا یجوز المضاربه معه. و زامن شخصی که گزاره بکنه به مالیاتی، سودم همش مال مالیات. امام داره ناظر و سائل هم تو ذهنش این مشکل بوده، چون این بالاخره بعد از فوتش میشن یتیم، این رجل هم میشه تصرفش در مال یتیم و مضاربهش، مضاربه در مال یتیم، مضاربه در مال یتیم جایز. این تو ذهن سائل بوده و تو ذهن فقهی اون جوی که فتواهای سنی ها ایجاد کرده بوده بوده، امام داره این رد میفرماید، اول جایزه اشکال نداره، بعد تعلیل میکنه. این تعلیل ناظر به اونه، من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي. باید بگه این از مضاربه با مال یتیم نیست، این آقا با مال یتیم که نداره مضاربه میکنه، این آقا با پدر اینا داره مضاربه رو میبنده، چون وقتی که این آقا مضاربه کرد، در حقیقت مضاربه این آقا به مال یتیم به وسیله اون عقد مضاربه است که با پدرشون بسته، و پدرشون وقتی که این عقد را بست با این اجرا به این داد، پدری بود که حی بود، زمان اینا هنوز یتیم نبودن، اولاد حی بودن به اصطلاح، و پدرشون هم ولایت برشون داشت، میتونست به اموالشون تصرف کنه و مضاربه کنه و این اجرا به این آقا داد. از این تعلیل هم نفع میشه اون چی که تو ذهن سنی ها بوده، اون جمع فقهی مخالف بود، هم او رد شد، هم استفاده میشه که پس بالملازمه، پس پدر ولایت داره بر تصرف بر اموال اولاد خودش، پدر ولایت داره با ولایتش نه فقط در زمان حیاتشه، بلکه به لحاظ زمان ممات هم میتونه بالوسیله این ولایت رو اعمال کنه، به لحاظ ما بعد زمان حیات از راه وصیتی اگر عقد مضاربه ای را به وصیه ببنده با کسی. پس بنابراین این روایت گرچه مدلول ابتدائیش ناظر به اون بحث مال مضاربه به مال یتیم و امثال این هاست، ولی به ملازمه از او استفاده میشه به دلالت جامعه که پدری که زنده است ولایت داره بر اموال اولاد خودش، میتونه تصرف کنه یا بده به کسی دیگه تصرف کنه در اون اموال. این ازش بله؟ کی سلام میگه؟ اونم ولایت داره، با اون میتونه نقض کنه، اونم اگر بودش بعد از میتونه نقض کنه، اون دیگه اون بحث دیگری است، بحثش خواهد آمد که اگر پدر ولایت کرد، جد ولایت کردیم که مقدمه، اون بحث دیگه، اگر اون اعمال ولایت نکرد اون ولایت پدر نافذه، اگر اونم خواست خلاف او بکنه، اینجا باب تعارض ولایت ها، اینه که یکی از احکام همین مسئله از بعد دیگه. این استدلال. پس بنابراین این روایت دلالت داره قهرن بر این که در این میشه ابوجعب ولایت داره بر مال اولاد خودش در زمان حیاتش، بلکه بعد از موتش هم بالوصیه اگر وصیت کنه میتونه اعمال این ولایت رو به لحاظ ما بعد موت کشش میده، شارع در اینجا این ولایت رو به لحاظ ما بعد موت هم. در اینجا ممکنه کسی بگه این روایت ناظر به، معلوم نیست ناظر باشه به مال طفل، شاید ناظر به مال پدر در زمان حیات، این مال مال خود پدر بوده، این مال طفل نبوده، ولذا اذن به مضاربه در مال خود مالک بوده. مثل این اشکال جوابش خیلی روشنه، چون اینکه اولا روایت ناظر به مضاربه بعد از موت به وصیه است، وقت اون وقت دیگه میشه مال اطفال نه مال پدر. بعدم ظاهر صدر روایت به مال لهم اوصا الى رجل بولده و به مال لهم، مال لهم ظاهرش اینه که این مال خود اولاده، نگفته با به مال لهو به نفسه، بلکه به مال لهم. پس روایت ناظر به تصرف در مال سبیست، یا به لحاظ اینکه منتقل میشه به سبی در زمان تصرف به موت که در باب وصیت اینجوره، یا به لحاظ اینکه نه از اون اول هم این مالی داشتن این اولاد برای خودشون، از این نظر اشکال توی اشکال در این روایت نمیشه کرد. یه اشکال دیگه هم شده به این روایت که این روایت از نظر به سند روایت اشکال شده، از نظر سند روایت تمام نیست، چون در سندش واقع شده حسن ابن علی ابن یوسف او یونس، این علی ابن حسن ابن یوسف، حسن ابن علی ابن یوسف لم یفوت توفیقو. این اشکال هم صحیح نیست، روایت از نظر سند صحیح هست، چون الحسن ابن علی ابن یوسف، حسن ابن علی ابن یونس که نسخه بدل نداریم، اصلا حسن ابن علی ابن یونس در رجال و در اسانی، یوسف حسن ابن علی ابن یوسف که زیاد هست، این یونس تصحیح ظاهرن، حسن ابن علی ابن یوسف همون حسن ابن علی ابن بقاح که از دقات موضع نجاشی و افسر اینا توصیفش کردن، و این در ترجمه حسن ابن علی ابن حسن ابن بقاح گفته شده حسن ابن علی ابن یوسف، و این حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقاح، این برگشت میکنه در حقیقت حسن ابن علی ابن یوسف حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقاح، یوسف البقاح که مورد توصیفه. پس از نظر سند هم روایت صحیحه، اشکالی پس در این روایت از نظر سند نیست، از نظر دلالت هم نیست، اصل دلالت. چرا؟ یک مطلبی در اینجا هست و اون این که این روایت همچون که اشاره کردیم اون جهت اولی را که ناظر بهش مدلول مطابقیش نفی اون مدعای اهل سنت که گفتن لا یجوز الوصیه بالمضاربه بمال السبیل بمال مال اولاده، چون این از مضاربه بمال یتیمه، مضاربه بمال یتیم لا یجوز، مدلول مطابقیش نفی اونه، و دلالتش بر ولایت به دلالت التزامی است. این دلالت التزامی که در ولایت داره دار. چون گفته در وقتی این روایت میگه که این مضاربه به مال یتیم نیست، مضاربه منعقد شده از اول با پدر اینها و هو حی، و او حی بوده و پدر ولایت داشته، گفته میشه باش مضاربه. این مدلول مطابقیش چون اصل ولایت ابنی است، اگر ما جای شک کنیم که مثلا در جایی که پدر فاسقه، پدر نفقه پسر را نمیده، چیکار نمیکنه، اونجا هم ولایت داره یا نداره، اینجا دیگه نمیشه به تمسک کرد به اطلاق این روایت، چون روایت ابتداعا در مقام بیان ولایت اب نیست، به دلالت الالتزامیه در مقام بیان ولایت اب، و الا به دلالت مطابقی این روایت دال بر ولایت اب را نمیکنه. چرا؟ فی الجمله میفهمونه پس در زمان حیات این آقا ولایت داشته، چون اگه در زمان حیات هم ولایت نداشته باشه در اموال صغیرشون دیگه اذن له و هو حی، قد اذن له فی ذلک و هو حی فاجر. چون روایت در مقام بیان از این جهت نیست، این جهت رو دیگه نمیشه اطلاق گیری کرد، چون روایت داره میخواد بگه که اشکال من، اشکال سائر اینه که این مرد، این بعد از مردنش من میتونم این کارو بکنم یا نکنم، چون مرده و اینا شدن یتیم، حالا میتونم مضاربه بکنم یا نکنم. اما میگه بله میتونه بکنه، چون تو مضاربه در اینجا مضاربه با مال یتیم نیست از زمان یتیمش، بلکه مضاربه رو با پدر بستی که در حی بوده، اما اینکه پدره مضاربت با پدر صحیح بوده اون شرایط خودشه میخواد، و همونجوری که در مضاربه شرطش اینه که خود مضاربه از نظر شرایط و اینا صحیح باشه، یکی جمعینه که اگر در مال سبیش باشه بایستی مثلا طبق مصلحت سبی باشه، یا فاسق نباشه، یا مثلا انفاق کرده باشه، نفقه رو داده باشه بر سبی، اونا دیگه مثل بقیه شرایط. ما میتونیم بیم روایت تمسک کنیم بر صحت مضاربه، حتی اگر شرایط صحت مضاربه نداشته باشه در زمان حیات پدر، نه، چون در مقام بیان از اون جهت نیست. اینم میشه از همون جهات. پس اگر شک کنیم که آیا با فرض مثلا فسق پدر یا با فرض عدم نفقه دادن پدر پسرش را پسر صغیرش را بازم ولایت داره یا نداره، به این روایت نمیشه تمسک کرد، به اطلاق این روایت نمیشه تمسک کرد برای اثبات ولایت، چون روایت در مقام بیان اصل ولایت نیست، در مقام بیان کشش این ولایت به لحاظ ما بعد الموت، و اینکه این ولایتی که هست در زمان حیات به لحاظ ما بعد الموت هم هست، و اینکه سنی ها گفتن نه دیگه نیست این مضاربه به مال طفل یتیمه ولا یجوز، این غلطه، اینه بخواد بگه روایت. خب این لازمش اینه که پس در زمان حیات ولایت اصلش باستی باشه تا بشه ولایت اب بر مال طفلش و هو حی باستی باشه تا بشه بکشونه میشه برای بعد از موتش هم بالوسیله، و بگیم این در حقیقت از نفوذ تصرف پدر و هو حی بالوسیله است، نه از تصرف در مال یتیم است به ما هو یتیم.
این بیشتر از این اقتضا نداره که پس در زمان در پدر نسبت به زمان حیاتش بر پسرش و اموال پسرش ولایت داشته، اما چقدر مطلقا در تمام حالات، حتی در حالت فسقش، حتی در حالت عدم انفاق، حتی در حالت تصرف در غیر مصلحته یا نه، این دیگه در مقام بیان از این جهت چون نیست یک اطلاق درست حسابی نمیشه پیدا کرد. پس اشکالی که به روایت وارده اینه که روایت فل جمله اثبات ولایت نمیکنه، نه اون مطلقی که به درد ما میخوره. اگر جایی شک کردیم در اضافه شرطی قیدی برای ولایت ابو جد بتونیم رجوع به این اطلاق بکنیم. ظاهرش اینه که نه، هر دو رو میگیره. تمام رو مال لهم میگه اوصا ان رجل اوصا الى رجل بولده و به مال لهم، این مال لهم مطلقه، چه از زمان حیات مال اونها باشه چه بعد مال اونها خواهد شد به مردن این آقای موسی که پدر باشه، اطلاق داره. از اون نظر اطلاق داره. ولی پس اون جهتی که به درد ما میخوره در اثبات یک دلیل لفظی بر ولایت، اون جهت در این روایت انصافا پیدا نمیشه. پس روایت اشکالی رو که میشه بهش کرد از نظر دلالت در نبودن اطلاق به درد خوره در موارد شک که در حدود ولایت ابو جد بر مال طفلش بود. چرا اولاست؟ این غیر از اطلاقه. ولی اولا پس در زمان حیاتش هم ولایت داره، حالا که برای بعد مماتش هم داره از قبل. مفهوم اولویت اون اطلاق رو درست نمی کنه. که حتی اگر فاسق باشه، گفتم مثل اونجایی که اون مضاربه‌ای که مثلا فاسد باشه از جهت دیگری، بازم میگه ولایت داره و درست نه، مثل اون میمونه. اونجایی که و هو حی ولایت داره، واحد نمیگه اونجایی که و هو حی این ولایت داره، به لحاظ وصیت، به لحاظ بعد موتش هم میتونه وصیت کنه. اما کجا و هو حی ولایت داره؟ در چه حدودی؟ چون در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان جهت امتداد ولایت به بعد از موت و نفی اون فتوای سنی است، برای به درد میخوره برای اون اطلاقی که ما بخواییم از این روایه. روایت دومی که در اینجا هست، روایت صحیحه عبدالرحمن بن خجاج عن خالد بن بکیر یا بکر الطویل یا خالد الطویل، هر دو آمده نسخه بدلا. قال دعانی ابی حین حضرته الوفا فقال یا بنی، پدر من دعوت کرد خوش بمیره، گفت پسر من اقبض مال اخوتک الصغار و عمل به، اموال برادرای خودت کوچیکن صغیرن اون رو بگیر، تو بگیر و عمل کن به اونها، مضاربه کن. و خود نصف ربح و اعطهم النصف، نصف ربح برای شما مضاربه است دیگه، نصف مال شما تو کار کن در مال اونها، نصفش هم خواستی درآمدی برای اونها جاری باشه. و لیس علیک ضمانون، اگرم طرف شد بر تو خسارت نیست، چون در باب مضاربه اینجوری لا ضمان علی العامل، عامل مضاربه ضامن نیست، اگر خسارت من غیر تفریط بود ضامن نیست. و لیس علیک ضمانون کما فی باب المضاربه همه جا. فقدمتنی ام ولد، ام ولد ابی بعد وفات ابی، یه ام ولد داشته این پدر من، کنیز ام ولد داشته که قبلن خور میشه و معتق هم میشه، این میشه که با این آقا مخالف شد، اونم یکی از ولد صغاره دیگه، یکی از اخوه اون ولد اون میشه، او قبول نداشته این کاره. قدمتنی ام ولد لی، ام ولد لابی بعد وفات ابی الى ابن ابی لیلا، قاضی سنی معروف آمده رفتیج شکایت کرده، قدمتنی یعنی شکایت کرد اونجا و من خواستم اونجا به قاضی ابن ابی لیلا که قاضی سنی هاست. فقالت ان هذا یأکل اموال ولدی، این آقا با اموال پسر من شهنی که اون داشته با بوده از ارث یا از اموالی که بوده، این اکل مال پسر من که درش بوده تصرف میکنه مضاربه. قال فاقتصصت علیه ما امرنی، قصر نقل کردم برای ابن ابی لیلا قاضی سنی که بابا پدر من قبل از وفات من مره وصیت کرد، جعلنی
وسیعن بر اینکه مال پسرها رو بگیرم، برادرها رو بگیرم و مضارب کنم به این ترتیب. وقت تسست علیه ما امرنی بهی ابی فقال لی ابن ابی لیلا ان کان ابوک امرک بالباطل لم اجزه. این همون جبیز که عرض کردم، فتوای اگر پدرت رو به حکم باطلی وصیت کرده که وصیت نافذ نیست، مضاربه به مال یتیم لا یجوز، وصیت هم وصیت به مال یتیم، وصیت به باطل باطل. سورا و کبرای کفی درست کرد و ان کان ابوک امرک بالباطل لم اجزه، این باطله، جایز نیست. ثم اشهد علی، شهودا مولدا امضا کردن، اشهد علی ابن ابی لیلا ان انا حرکته فانا له ضامن. اگر من این مال بچه ها حرکت دادم، یعنی به کار گرفتم، من ضامنم. این همون فتوایی است که مال یتیم رو نمیشه باش مضاربه کرد و هر کی مضاربه کنه ضامنه. رب سود مال یتیمه، خسارتم بر عهده متحکمی است که تصرف کرده، چون تصرف عدوانی است. ثم اشهد علیه که اگر دست بزنی به این مال و این مال کار کنی، هر خسارتی بخوره به پای خودت. ان انا حرکته فانا له ضامن. فدخلت علا این علا کاری که این ام ولد کرد، چون با مرافعه به ابن ابی لیلا قاضی شد. همین روایت هم شاهده بر اون نکته ایست که اونجا عرض کردیم که این روایات همه ناظر به اون حیثیت دیگر در مسئله است که آیا میشه وصیت کرد به مجاربه به مال اولاد صغارش بعد از حیاتش که اینو یتیم میشن، یا این وصیت باطله. معلوم شد فتوای سنیه به بطلانه. حالا آمده قصص تو علا ثم قلت بله، فدخل تو علا ابی عبدالله علیه السلام. وارد شدم، این شیعه بوده این بند خدا، ام ولدش نبود، شیعه نبوده. دخل تو علا ابی عبدالله علیه السلام فقصص تو علیه قصتی، قصه خودم رو برش نقل کردم. ثم قلت ما ترا، ثم قلت له ما ترا، نظر شما چیست؟ فقال علیه السلام اما قول ابن ابی لیلا فلا استطیع رده. ابن ابی لیلا رو که من نمیتونم رد کنم، اون قاضیه برای خودش دیگه نمیشه ردش کرد. و اما فی ما بینک و بین الله، شاید هم مقصود از لا استطیع رده یعنی حالا رد عملی، بالاخره اون شاهد گرفته و تو هر کار بکنی اونم فعلا سوار بر حکم است و تو رو چیز ما که نمیتونی رد کنیم دیگه، این کار کرده از نظر قضایی دیگه خلاص شده. اما اگر فی ما بینک و بین الله میخوایی حکم شرعی بدونی، حکم شرعی این نیست. و اما فی ما بینک و بین فی ما بینک و بین الله عز و جل فلیس علیک غمانون. ما بینک و بین حکم شرعی تو اینه که اگر تصرف کردی، عمل کردی، حرکت المال، تجارت کردی با این مال، زمانی بر تو نیست، چون تو معذوری از اون پدر بودیش. این دیگه تعلیل رو نیورده، فقط موردش اینه جایست که این آقا پدر با پدر عقد مضاربه رو بسته به نحو وصیت در زمان حیات بودیش. فلیس علیک ضمانون یعنی تصرف صحیحه، لازمه لیس علیک ضمان اینه که تصرف صحیحه هست، بالملازمه باز دلالت میبره که پدر ولایت بر پسر بر اموال صغار داشته که بتونه این ولایت رو بده به دیگری. تقریب دلالتش مثل همون سابقه است، ولی خب این روایت اسوء از روایت سابقه است، چون اضافه بر اون اشکالی که در دلالت شد ما کردیم، این روایت مدلول مطابقیش ولایت ابوجد نیست، مدلول مطابقیش صحت وصیت، یعنی صحت بقای ولایت به لحاظ ما بعد حیات اب هم بالوصیه است که میتونه این ولایت را منتقل کنه، اعمال کنه از راه وصیت در اموال صغیر خودش به شخص دیگری، و این داخل در تصرف در مال به مال یتیم یا مضاربه به مال یتیم نیست، ناظر به این جهته. ولی خب دلالت التزامی ازش استفاده میشه که بس پدر ولایت داره، حالا که به لحاظ بعد موت میتونه ولایتش اعمال کنه، پس در زمان حیاتش ولایت داره، بلکه روایت سابقه این جهت رو تصریح کرده بود، هو حی، پس دال بر اصل ولایت بر زمان حیات هست. اما این ولایت چقدر، تا کجا، چه حد، چون این جهت مدلول التزامی است و مدلول بالفحواست بال اولویت و امثال اوناست و در مقام بیانش نیست امام، حتی اگر ذکرش کرده باشه مثل روایت سابقه که ذکرش کرد، حدن الله هو حی،
در مقام بیان این ولایت نیست، در مقام بیان صحت کشوندن این ولایت به بعد از موت به الوصیه است. و لذا اگر شک کنیم در حدود این ولایت، ما در اینجا اطلاق لفظی که بتونیم بهش رجوع کنیم در مورد شک، مثل موارد فسق پدر یا موارد عدم انفاقش یا هر موردی که بعدا خواهد آمد در شرایط این ولایت، بحث از حدود ولایت خواهد آمد، اگر شک کنیم دیگه در اینجا ما یه اطلاق لفظی نخواهیم داشت که بشه تنصب کنیم، چون روایت در مقام بیان اصل ولایت نیست، در مقام بیان کشش این ولایته و اینکه این ولایت برای حازم بعد از موت هم به نحو وصیت کشش داره و پدر میتونه تصرف کنه و وصی قرار بده در تصرف در اموال صغار خودش حتی به لحاظ بعد از موت. این اشکال در این روایت اوضح ورودش تا اون روایت، چون در اون روایت باز بالاخره ذکری شده بود از اینکه که وحو حی در زمان حیات میتونه اذن بده، کسی ممکنه به اون اطلاق تمسک کنه، یه اطلاق اونجا بجوره، ولی اینجا دیگه اینم نیست تا کسی بتونه توهم اطلاقی کنه، اینجا دیگه دلالت التزامی التزامی از هر نظر. اونجا باز یه ذکری شده بود برای مدلول التزامی، اصل ثبوت رو ذکر کرده بود در زمان حیات، ایشو اصل ثبوت در زمان حیات هم نداره، فقط میگه زمانی بر تو نیست که لازمش اینه که پس تصرف تو تصرف صحیحه، پس اذنی که داره پدر به تو اون اذن نافذه، اون وصیت نافذه که پس در زمان حیات پدر ولایت داشته، اما چقدر تا چه حدود اینجا اطلاقی در کار نیست. مضافاً به این که روایت دوم سندش هم مشکله، چون این خالد الطویل یا خالد ابن بکیر یا خالد ابن بکر لم یثبت توثیقه، راهی برای توثیقش نیست. او اینکه بعضی از محققین رجالی خواستن این رو برش گردیدن به خالد ابن ابی اسماعیل که او ثقه است، چون درباره در اونجا یکی از نجاشی کیه گفته خالد ابن ابی اسماعیل، این ابی اسماعیل اسمش بکر بوده، پس خالد ابن بکر ابو اسماعیل کنیه بکره و خالد ابن ابی اسماعیل میشه خالد ابن بکر، پس این اونه، پس میشه ثقه. البته این یه احتمالیست که بعضی از آنها دیگه گفتن در بحثای رجالی دیگه، این رجوع کنید به رجال، یه چیزی درست حسابی از اینجا در نمیاد که بشه مثلا جزم پیدا کنه که این خالد ابن بکر، مخصوصا اگر بکیر خونده بشه، این خالد ابن بکیر یا خالد ابن بکر هم خالد ابن ابی اسماعیل. پس روایت از نظر سند هم اشکال داره. این دسته اول، پس دسته اول روایاتی است که آمده است در باب وصیت، تجویز کرده پدر در زمان حیاتش وصیت کنه به تصرف شخصی در اموال پسر بچه های صغیرش بعد از موت وصیه. این عنوان طائفه و دسته اول از روایت، که این دسته که بهترین دسته ها اینه برای اثبات ولایت به دلیل لفظی، به دلالت لفظی این بهترین روایت ها که نظر آقایون بهترین روایته، نظر خود شیخ هم بجوره، این لم یتم به اون نحوی که به درد ما بخوره، تم فی الجمله روایت اولا تامه سندش و دلالتش هم بر اصل ولایت تامه، ولی اون اطلاق مورد لزوم را نمیشه درست جز. اگر این روایت تمام میشد دلالتش، چیزی خوبی بود که ما در موارد شک رجوع کنیم به این اطلاق، بتونیم باش اثبات ولایت مطلقه رو کنیم برای ابو جد در همه موارد تصرفات ابو جد در اموال. بس